اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که اسرائیل حق دارد تا علیه فعالیت‌های تهاجمی از خود دفاع کند. ادرین رانکین سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که اسرائیل یک از نزدیکترین شریک امنیتی این کشور در منطقه است و ایالات متحده در مقابل هر گونه تهدید به آن کشور حمایت کامل خود را از اسرائیل ابراز می‌دارد. این اظهارات وزارت دفاع ایالات متحده بعد از آن بیان شد که اسرائیل بیش از 10 موضع ایرانی و سوری را در خاک سوریه بعد از آن مورد حمله قرار داد که اردوی اسرائیل گزارش داد که یک طیاره جت آنها روز شنبه از سوی نیروهای دفاع هوایی سوری سقوط داده شد. با گفته مقامات اسرائیلی، نخست یک طیاره بی پیلوت مربوط ایران از سوریه پرواز کرده و داخل حریم اسرائیل شده بود که از سوی اسرائیل ردیابی گردید و مرکز کنترل آن که مربوط به ایران می شد در داخل سوریه هدف حمله قرار گرفت. با تعقیب این حمله، طیاره جت نو F-16 اسرائیل از سوی نیروهای سوری هدف گلوله دافع هوا قرار گرفت و در داخل خاک اسرائیل سقوط کرد. هر دو پیلوت این طیاره توانستند با پرتاب پاراشوت خود را نجات دهند، اما یکی از آنها شدیداً زخمی شد. همزمان ایران ادعای اسرائیل برای سرنگون کردن یک طیاره بی پیلوت این کشور را تکذیب کرده و سوریه سرنگون کردن F-16 اسرائیل را یک عمل فاتحانه خوانده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که پس از سقوط جت اردوی این کشور با فرماندهان اردو دیدار کرد گفته است که کشورش در پی صلح است، اما در برابر هر گونه تهدید و هر گونه تلاش از سوی ایران برای استقرار نظامی در داخل سوریه مقابله خواهد کرد. از آغاز جنگ داخل سوریه تا حال این جدیدترین رویدادی بود که پای اسرائیل، ایران و سوریه در آن دخیل است. سازمان دهندگان مظاهره گسترده پشتونها در اسلام آباد اعتراضشان را روز شنبه پایان بخشیدند و گفتند که سران حکومت و اردوی پاکستان به آنان وعده دادند تا همه خواسته هایشان را عملی سازند. سازمان دهندگان مظاهره پشتونها این را نیز گفتند که اگر تا مدت یک ماه خواسته هایشان برآورده نشود دوباره به مظاهرات خواهند پرداخت. از سوی دیگر حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی از حرکت‌های مدنی پشتون‌ها در پاکستان پشتیبانی کند. رئیس جمهور غنی با ابراز پشتیبانی از مظاهرات پشتون‌ها در پاکستان این حرکت را گام مثبت در راه از بین بردن افراطیت خوانده است. هند حمایت خود را از یک فلسطین مستقل اعلام کرده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند در سلسله سفر اخیرش به کشورهای شرق میانه به مناطق فلسطینی رفته و با مقامات آن کشور ملاقات کرد. آقای مودی در جریان دیدارش از رام الله این اظهارات را بیان داشت. در همین حال محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین از آقای مودی خواست تا هند مذاکرات چند کشوری در مورد اسرائیل و فلسطین را حمایت کند. بعد از ملاقات هر دو مقام، آقای مودی اطمینان داد که هند به تعهدات خود در قبال فلسطینی ها پابند خواهد بود و این کشور خواهان یک فلسطین آزاد و صلح‌آمیز می باشد. هر دو رهبر 6 توافق را به ارزش $50 میلیون به امضا رساندند که در بخش های صحت، زراعت، تکنولوژی معلوماتی و معارف به مصرف خواهد رسید. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در جریان سفرش به بنگلادش و میانمار از کمپ پناهجویان روهینگیایی در کاکس بازار بنگلادش دیدار کرد. آقای جانسون بر اهمیت ایجاد شرایط تاکید کرد که منجر به بازگشت پر امن و مسئول پناهجویان روهینگیایی شود که از خشونت‌ها در میانمار به بنگلادش فرار کردند. قرار است امروز یک شنبه این مقام بریتانیایی به میانمار رفته و با آن سان سوچی رهبران کشور ملاقات کند. بیش از 68,000 روهینگی بعد از خشونت‌های حکومت میانمار به بنگلادش فرار کردند. سازمان ملل متحد این وضعیت را پاکسازی قومی از سوی حکومت میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا اعلام کرده است. ملل متحد گزارش می‌دهد که افزایش خشونت‌ها در یمن جنگ زده در دو نیم ماه گذشته موجب شده تا بیش از 85,000 نفر در آن کشور از خانه‌هایشان بی‌جا شوند. سیسیلی پولی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، می‌گوید که نگرانی عمیق در مورد وضعیت زندگی بی‌جا شدگان وجود دارد، به خصوص آن افرادی که هنوز هم در نزدیکی مناطق درگیری‌های مسلحانه به سر می‌برند. ملل متحد گفته است از اول ماه دسامبر سال 2017 خشونت‌ها در سواحل غربی شهرهای الاهدیه و تعز شدت یافته و ادامه خشونت‌ها موجب بی‌جا شدن غیر نظامیان شده است و تیم مشترک زنان هاکی باز کره شمالی و جنوبی روز شنبه در مقابل تیم سوئیزرلند به رقابت پرداختند. کیم یون جون، خواهر رهبر کره شمالی، برای تماشای این مسابقه حضور داشت. قبل بر این در مراسم افتتاحیه 23 دور از مسابقات المپیک زمستانی در شهر پیونگچانگ کره جنوبی، ورزشکاران هر دو کره زیر پرچم کره متحد در مراسم افتتاحیه شرکت کردند. ورود مشترک این ورزشکاران به استادیوم که از آشتی دو کشور حکایت داشت با کف زدن‌های پرشور تماشاگران همراه بود. دو ورزشکار از کره شمالی و جنوبی پرچم کره متحد را در دست داشتند. در 23 دور از مسابقات المپیک زمستانی 2900 ورزشکار از 92 کشور جهان شرکت دارند. این مسابقات 16 روز ادامه خواهد داشت و 102 مدال به ورزشکاران پیروز داده خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مذاکرات میان مقام‌های حکومت افغانستان و پاکستان روز شنبه در اسلام آباد پایان یافت. حکومت افغانستان اعلام کرده که در این مذاکرات هیچ پیشرفتی در مورد اولویت‌های افغانستان صورت نگرفته. در همین حال تحلیلگران سیاسی به این باور هستند که حکومت افغانستان نباید روی مذاکرات با جانب پاکستانی حساب کنه. سمسم وزیرت در این مورد گزارش میده.
با ادامه گفتگوها میان مقام‌های حکومت افغانستان و پاکستان، صبح روز جمعه هیئت متشکل از مقام‌های نظامی و ملکی حکومت افغانستان بر ریاست حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، به اسلام آباد سفر کرد. هیئت مذاکره کننده پاکستانی از سوی تهمینه جنجوه، معین وزارت امور خارجه پاکستان رهبری می‌شد. روز جمعه و شنبه مذاکرات میان مقام‌های دو کشور جریان داشت، اما حکومت افغانستان شام شنبه اعلام کرد که در مورد اولویت‌های حکومت افغانستان هیچ پیشرفتی در این مذاکرات صورت نگرفته است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه افغانستان نشر شده آمده است، هیچ پیشرفت پیرامون اقدامات مشخص، نتیجه محور و زمانبندی شده در پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، کاهش خشونت‌ها، صلح و آشتی که اولویت‌های افغانستان را برآورده سازد، صورت گرفت. هرچند وزارت خارجه افغانستان در بخش از این خبرنامه گفته است که پیرامون مکانیزم همکاری میان افغانستان و پاکستان تا اندازه‌ای پیشرفت وجود داشته است. در همین حال تحلیلگران سیاسی و اعضای ولیسی جرگه افغانستان باور دارند که حکومت این کشور باید در برابر پاکستان از فشارهای سیاسی استفاده کند. غلام فاروق مجرو، عضو ولیسی جرگه افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پاکستان هیچگاه به اسناد و مدارکی که حکومت افغانستان به آن کشور سپرده قناعت نکرده و آن را به خود مرتبط ندانسته است.
حکومت افغانستان هم متاسفانه ندانسته، به بعد از اینکه این مشوره ها و این صحبت ها را با جانب پاکستان در پیش بگیره، باید با این با شورای امنیت ملل متحد، با سازمان ملل متحد، با سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در میان میگذاشت تا اینکه یک اهرم فشار میشد بالای پاکستان و پاکستان مجبور میشد که با دولت افغانستان بشینه و قناعت بکنه با اون چی که در افغانستان انجام میده.
آقای مجروح افزود که پاکستان نمیخواهد مسئولیت جنگ افغانستان را به دوش گیرد. همچنان جاوید غفور، تحلیلگر مسائل سیاسی، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که افغانستان در کنار مذاکرات با پاکستان باید از فشارهای بین‌المللی نیز علیه این کشور استفاده کند.
مسئله مهمی است که ما با همکارای بین‌المللی خود خصوصا ایالات متحده آمریکا باید مشترکانه ادامه بدیم به کار تا بتوانیم از فشارهای بین المللی و منطقوی علیه پاکستان فشار بیاریم تا اونا پالیسی خدا در قبال مبارزه با تروریسم، در قبال مسائل مهاجرین، در قبال مداخله در افغانستان روی مسائل تغییر بده.
این نشست در حال بی‌نتیجه به پایان رسید که روز جمعه پس از سفر مقام‌های حکومت افغانستان و پاکستان، حکومت افغانستان گفت امیدوار است که این نشست به نتایج نهایی مثبت و قابل فهم برسد. پس از انفجار انتحاری در چارای صدارت کابل، وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان به پاکستان سفر کرد و اسناد را با مقام‌های پاکستانی شریک ساخت. پس از آن در شنبه هفته گذشته هیئت از جانب پاکستان به افغانستان آمد و به دنبال آن هیئت افغانی روز جمعه به پاکستان رفت. اما پس از این دیدارها هنوز هم کابل و اسلام آباد به توافق قابل قناعت نرسیده اند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
قوای هوایی ماموریت حمایت قاطع افغانستان میگه که از آغاز عملیات نیروهای افغان خارجی بر ضد منابع تمویل طالبان در ماه نوامبر تا کنون ده ها لابراتوار مواد مخدر طالبان هدف قرار گرفته و منهدم شده. در همیان افزایش کشت کوکنار و پروسس مواد مخدر در افغانستان سبب شده تا شمار معتادان در افغانستان با رشد بی سابقه همراه باشد. در مورد برنامه‌های راهبردی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه داشته با آقای حنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر، که شما را به شنیدن مصاحبه دعوت می‌کنم.
خب، وزارت مبارزه با مواد مخدر نقش هماهنگی و پالیسی سازی رو داره، نظارت میکنن، گزارش از بخش های سکتوری از وزارت داخل هم که بخش تنفیذ قانون پیش میبرن اونا میکنن. در کل نقش وزارت مبارزه با مواد مخدر نقش مستقیم نیست در کشف لابراتوارا و نابودیش.
با توجه به اینکه در مدت تقریبا 16 سال است که وزارت مبارزه با مواد مخدر فعالیت داره، بیشتر پالیسی شما در چی بخش های هست؟
پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر پالیسی حکومت افغانستان است، یعنی پالیسی حکومت افغانستان در خصوص مبارزه با مواد مخدر. ما 4 ستون اساسی مبارزه با مواد مخدر مشخص ساختیم و روی از این برنامه‌ریزی صورت می‌گیره که عبارت از تنفیذ قانون است که نهادهای تنفیذ قانون به شمول وزارت داخله و نهادهای عدلی و قضایی، امنیت ملی هم در کشف نقش بسیار بارز را دارد در این خصوص، و حمایت از ستون دومی ما یا برنامه دوم حمایت از دیاقین است که برنامه های معیشت بدیل و مارکت یابی برای محصولات قانونی کلن این بخش در بر میگیره، و ستون سوم ما یا برنامه سوم ما هم کاهش تقاضا با مواد مخدر است که روی وقایه اعتیاد ما کار میکنیم و در این زمان ظرفیت تداوی معتادین بالا میبریم، و بخش چهارم هم گسترش همکاری های منطقوی و آگاهی عامه، مشارکت مردم در عرصه مبارزه با مواد مخدر است.
از آماری که معتادینی که فعلا در افغانستان هستن نسبت به سال گذشته و چندین سال گذشته رو به افزایش هست، با توجه به شرایطی که وزارت مبارزه با مواد مخدر داره، تا چی اندازه وقایع از این صورت میگیره و تا چی اندازه این روند رو به گسترش هست؟ چون طوری که ما از ولایت‌های مختلف گزارش داریم، بیشتر در ولایت‌های مرزی شمار معتادین روز به روز رو به افزایش هست.
تشکر. ما سروی را که به همکاری بخش آینل ایالات متحده آمریکا در سال 2015 انجام دادیم در خصوص معتادین در سطح افغانستان، در حدود 2.9 الی 3.6 میلیون افراد متاثر از استفاده مواد مخدر تشخیص شده. البته این سروی نمونوی بود و تخمینی است. از این جمله حدوداً 1.2 الی 1.4 میلیون افراد معتاد هستند، اینا استفاده کنندگان دائمی مواد مخدر در افغانستان هستند. متاسفانه بعد از اون ما کدام سروهی را انجام داده نتانستیم به اساس مشکلاتی که وجود داشته بودیجه نبوده و در این زمان مشکلات دیگی هست. اما معلومات های ابتدایی ما که همکارای ما در ولایت مختلف اینا فعالیت دارن، متاسفانه باز هم احتیاط سیر سعودی خود پیموده میره و از این جهت هست که وزارت مبارزه با مواد مخدر اولویت داده روی وقایه. ما با وزارت محترم معارف، با وزارت حج اوقاف، با وزارت احیاء و انکشاف دهات در تمام ولسوالی ها و قرا و قصبات شوراهای مردمی دارند در هماهنگی کامل هستیم و خانه به خانه، کوچه به کوچه کمپاین جریان دارد تا مسجد به مسجد تا این پیام به مردم برسه که شما از مواد مخدر دوری کنید و یک تهدید بزرگ جدیتر از تروریسم مواد مخدر است. در این عرصه کار میکنیم، خوشبختانه نتیجه هم گرفتیم. در تمام مکتب ها علاوه از این که در نصاب تعلیمی وارد شامل شده از راه مبارزه با مواد مخدر و آگاهی از راه مواد مخدر، برنامه های فرهنگی مختلف در تمام مکتب ها نهادی نشده در خصوص مبارزه با مواد مخدر. بخش دیگه هم این است که خصوصا در سالهای اخیر ما ظرفیت تداوی معتادین به طور قابل ملاحظه بالا آوردیم و روی کیفیت هم کار بسیار جدی صورت گرفته. کمپلکس ها و مراکز تداوی که بعدا ساخته شده ای شامل بسته مکمل از عرضی خدمات است، اونجا بیشتر روی مشاوره روانی و در این زمان آموزش های فنی و حرفوی و تعلیمات اسلامی و بخش های مختلف ما در این کمپلکس ها در نظر گرفتیم. توجه جدی هم روی کاریابی و ایجاد شغل برای کسایی که صحتیاب میشن جریان داره، خوشبختانه نتیجه داری هست هم گرفتیم. اینا تلاش های هست که ما انجام دادیم. اما ظرفیت فعلی تداوی معتادین در افغانستان سالانه حدوداً 40,000 معتاد ما ظرفیت تداویش داریم، در صورتی که ما بالای 1.2 میلیون افراد معتاد در افغانستان داریم. یعنی ظرفیتی که فعلا در افغانستان ایجاد شده با توجه به معتادین زیاد متاسفانه ظرفیت بسیار کم است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. به طور تخمین در جهان حدود 2.2 میلیارد کودک زندگی می کنند. اخیراً یک گزارش ملل متحد نشان می دهد که به اقدامات عاجل نیاز است تا اطفال امیدوار به آینده شوند. کیون انوچ از صدای امریکا گزارش را تهیه کرده در این مورد که برگردان دلیش عبدالواجد عادل به توجه می رسانه.
ملل متحد تخمین می کند که در جهان 48 میلیون کودک از خشونت و منازع متاثر گردیدند. ملل متحد به جهان پلانی را پیش کرده است تا آنها را به نحو امیدوار به زندگی در آینده بسازد.
یونیسف is launching its appeal. It will be an appeal for $3.6 billion.
یونیسف تقاضای وجوه مالی 3.6 میلیارد دلار را کرده است تا وضعیت بحرانی را در 51 کشور جهان تحت پوشش قرار داده و 82 میلیون را که در آن 48 میلیون آن اطفالان کمک نماید.
منول فاونتن از صندوق وجهی اطفال ملل متحد یونیسف میگوید که منازعات طولانی در شرق میانه و افریقا مناطقی هستند که به کمک بیشتر نیاز دارند. فاونتن بحران پناهجویی را جدی میداند.
And this goes around the whole world crisis, the crisis that has the highest number is...
این مشکل در سرتاسر دنیا وجود دارد، بحرانی که از همه بیشتر توجه را جلب میکند در سوریه و کشورهای همجوار آن میباشد. یمن نیز از جمله این کشورهای بحران زده میباشد.
مقامات میگویند وضعیت وقتی رو به وخامت گذاشت که مؤسساتی که به اطفال کمک میرسانند تا صحت آنها تأمین شده و پیشرفت کنند هدف حملات قرار میگیرند. فاونتن میگوید
Unfortunately what we see is a bit of a new norm around attacks on schools, on hospitals, on health facilities in general, on water facilities.
بدبختانه آنچه را ما میبینیم این است که یک نرم جدید به میان آمده است تا پیکلیس. بدبختانه آنچه را ما میبینیم این است که یک نرم جدید به میان آمده است. حالا مکاتب، شفاخانه ها و سایر تأسیسات سی به طور عموم، تأسیسات آب و غیره مورد تهاجم قرار میگیرد که به هیچ نحو مورد قبول بودن نمیتواند. این قابل پذیرش نیست تا تسهیلات مربوط به اطفال را نابود کرد و از اطفال جهت ادامه خشونت کار گرفت. همچنان قابل پذیرش نیست تا اطفال را در تأسیسات نظامی نگه داشت و این کار است که باعث نگرانی ما می‌گردد.
مؤسسات حامی و امداد به اطفال نیز در جهان هدف گروه‌های خشونتبار قرار می‌گیرند. اخیراً دفتر حمایت از اطفال در شهر جلال‌آباد افغانستان مورد حمله قرار گرفت و این مسئله سبب گردید تا این مؤسسه تهدید کند تا خدماتش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. سودان جنوبی یکی از کشورهای دیگری است که خیلی ضربه دیده است. مقامات در این کشور میگویند که آنها میخواهند وضعیت را برای اطفالی که یک نسل از آنها در نتیجه منازع از دست رفته است تغییر دهند. ماهیم بوندو از یونیسف میگوید آنها میخواهند اطفالی را که به امور نظامی کشانیده شدند نجات دهند.
So currently we're doing a demobilization exercise in the south of Sudan in a place called Yambio.
ما در یک منطقه از سودان جنوبی میخواهیم 580 طفل را از چنگ نظامیان بیرون کشیده و دوباره به مکاتب فرستاده و به جوامعشان برگردانیم. بعدن در نظر داریم به شمال سودان برویم و در آنجا 400 پیکلیس. بعدن در نظر داریم به شمال سودان برویم و در آنجا 400 طفل دیگر را در دو منطقه از صفوف نظامیان بیرون بکشیم. ما می توانیم این اطفال را دوباره به زندگی عادیشان برگردانیم تا آنها عضو فعال و سودآور جامعه به بار آیند. ما می توانیم این اطفال را دوباره به زندگی عادیشان برگردانیم تا از آنها عضو فعال و سودآور جامعه به بار بیاید.
مقامات ملل متحد میگویند که بخشی از معاونت‌ها را برای فرستادن دوباره اطفال به مراکز تعلیمی به مصرف خواهند رسانید که در آن 25 میلیون از اطفال مناطق منازع دوباره به صنوف مکاتبشان برگشت خواهند کرد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بر اساس گزارش‌های سازمان مهاجرت ملل متحد، افزایش خشونت‌ها در میدان‌های جنگ در یمن سبب شده تا 85 هزار نفر برای نجات جان خود در جریان 10 هفته گذشته از او مناطق فرار کنند. این در حالی است که آمار بی‌جا شدگان در سراسر یمن با سیر سعودی همراست. برگردان گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، را از سحر عظیمی می‌شنوید.
بیش از 2 میلیون از باشندگان یمن از ماه مارچ 2015 به این سو در داخل کشور بیجا شدند. این وضعیت از زمانی آغاز شده که ائتلاف رهبری سعودی حملات هواییش را در حمایت با دولت مرکزی یمن بر علیه شورشیان حوثی آغاز کرده است. سازمان مهاجرت ملل متحد هشدار داده است که از اول ماه دسامبر به این سو تشدید جنگ سبب از بین رفتن هزاران فرد ملکی شده و بر اساس گزارش ها شمار بیشتر بیجا شدگان داخلی و شهرهای غربی یمن از جمله الحدیده و تعز پناه بردند. سیسل پوی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید نگرانی عمده در حال حاضر رفاه غیر نظامیانی است که در نزدیکی مناطق در حال جنگ به سر میبرند. او میگوید در معرض قرار دادن مردم به خشونت و بیماری ها بدون دسترسی به خدمات اساسی در نتیجه جنگ طولانی مدت در این دو حوزه سبب بدتر شدن شرایط شده است. اکثر افراد بیجا شده در شهرهای الحدیده و تائز در خانه خویشاوندان یا دوستان خود بسر می برند و یا از ترس درگیری های زمینی، بمباران های هوایی و راکت ها در غارها و خانه هایشان پنهان شدند. یمن با یکی از بزرگترین بحران های بشری در دنیا روبروست و بیش از 22 میلیون باشنده آن کشور محتاج کمک های بشری هستند. سازمان‌های کمک کننده هشدار می‌دهند که احتیاجات افراد به دلیل درگیری‌های مداوم رو به افزایش است و این وضعیت سبب سقوط اقتصاد، عدم ارائه خدمات اجتماعی و معیشت شده است. پویی اضافه کرد که این سازمان نگرانیش را از عدم رسیدگی به نیازمندان این منطقه به دلیل کمبود بودجه اعلام کرده است. این در حالی است که چندی پیش منشی ملل متحد در پیام سال نو خویش در مورد وضعیت منطقه هشدار داد. آقای گوترش در آن پیام گفت که بی‌عدالتی رو به افزایش است و از حقوق بشر به پیمانه وسیع تخطی صورت می‌گیرد. ملت‌گرایی و نفرت از خارجی‌ها افزایش یافته است و از این سبب او در آغاز سال 2018 همه را به وحدت فراخواند. در جریان سال 2017 مسائل هولناکی بالای میز گوترش انباشته شده بود که باید راه حلی برای آنها پیدا می‌کرد. که از آن جمله میتوان از منازعات در سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کانگو، افغانستان و عراق و سایر کشورها نام برد که تلفات سنگین انسانی و خسارات مالی هنگفتی را باعث میگردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولی هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری صبحگاهی. با سرنگونی یک تیاره جت جنگی اسرائیلی در جواب به نابودی تیاره بی پیلوت ایرانی در سرحدات بین سوریه و اسرائیل، وضع جدی نظامی در منطقه پیش آمده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که عبدالواجد عادل به توجه میرسانه.
تیاره های جت جنگی اسرائیلی موجی از حملات را بعد از آن بران داخت که یک تیاره بی پیلوت ایرانی به داخل قلمرو اسرائیل در منطقه تحت منازع ارتفاعات گولان نفوذ کرده و اسرائیل آن را سرنگون کرد. اردوی اسرائیل اعلام داشت که کم از کم چندین هدف سوری و ایرانی را در خاک سوریه تخریب نمودند. در این حال یک تیاره F-16 جنگی اسرائیلی در داخل اسرائیل سقوط داده شد. هر دو پیلوت در نتیجه آن زخمی شده و به شفاخانه برده شدند. اردوی اسرائیل نفوذ تیاره بی پیلوت را به خاکش تخطی جدی از خود ارادیت خود توصیف کرده و هشدار داده است که سوریه و ایران با آتش بازی می کنند. این یکی از درگیری های بسیار مهم از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در مدت 7 سال گذشته می باشد که قوت های اسرائیلی در آن دخالت داشتند. اما ریون بن شالم، یک پیلوت سابقه اسرائیلی، به این نظر است که چنین واقعات منجر به جنگ نخواهد شد، چون واضح است که اسرائیل آن را خواهد برد. بن شالم می گوید
These incidents usually die down and do not lead to all-out war. And the main reason I say that now is that the main players in the region.
چنین واقعات معمولاً فروکش می‌کند و منتج به کدام جنگ تمام عیار نمی‌گردد. علت اصلی را که می‌توان در این مورد از آن نام برد این است که مطلقاً هیچ دلیل نیست که هر دو طرف تن به جنگ دهند. این کار حالا بر ضد منافع سوریه است، بر ضد منافع ایران است. زیرا آنها به خوبی می‌دانند هرگاه آنها به جنگ بروند، همه آنها ضربه شدیدی می‌بینند.
این برخورد بین اسرائیل و ایران در حال رخ می‌دهد که رهبران اسرائیلی هشدار می‌دهند که پایگاه‌های نظامی ایرانی در کشور همسایه سوریه تأسیس گردد و بعد از آن بر ضد کشور یهودی حملات سازمان داده شود. بن شالم می‌گوید جلوگیری بی‌درنگ تیاره بی پیلوت ایرانی و حملات هوایی سطحی بر اهداف ایرانی و سوری یک پیام روشن به جانب مقابل می‌رساند.
این به خوبی نشانه های از توانایی های ماست و نماینگر عزم ماست تا اجازه ندهیم در برابر حاکمیت ما مانعی ایجاد شود. این به آن معنا است که ما آنچه می خواهیم انجام بدهیم انجام داده می توانیم. ما می توانیم هر چیز دشمن را به هر نحوی که باشد از بین ببریم. خوب است که دشمنان ما بدانند و خوب است که آنها از توانایی های ما با خبر باشند.
با آن هم رژیم اسد در سوریه این واقعه را برای خیش یک پیروزی می پندارد. یک قانونگذار سوری گفت که سرنگونی یک تیاره جنگی اسرائیلی سبب شده است تا توازن قوا به نفع سوریه و محور مقاومت تغییر کند.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه صبحگاهی دری که دمیجا به پایین میرسد. تا چند لحظه بعد برنامه صبحگاهی پشتو روی همی امواج پیشکش میشن. شنونده رادیو آشنا باشین.